بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که برخی بزرگان فرمودن که ما برای این که بگیم یک عنوان اماره رو داره یا عنوان هست، به اختلاف ادله مختلف میشه. به این بیان که از برخی از ادله اماریت استفاده میشه، اگر ما دلیل حجیت یک را بناء عقلا قرار بدیم و این کبرا رو اضافه کنیم که عقلا حکم ظاهری و تعبدی ندارند، تعبدی ظاهری، اما اگر دلیل رو اجماع یا روایات قرار بدیم، از این اجماع یا روایات نه امانیت استفاده می شود نه از بودن. که این نظریست که مرحوم محقق بجنوردی قدس سره در کتاب تواضع فقهیشون عنوان کردن. نظر دیگر نظر شریف امام هست که امام فرمودن که ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم، از این روایات سه نتیجه میگیریم. از طایفه ای از این روایات اماریت رو استفاده میکنیم، از طایفه ای نه اماریت نه از بودن استفاده میشه، فقط اصل حجیت یک استفاده میشه، و طایفه سوم مهم این است که ید از اصول عملیه باشه. خب همینجا این اختلاف نظر برای کسی که میخواد تحقیق بکنه مهمه. یعنی یک محقق میگوید از روایات نه اماریت استفاده میشود نه از بودن، یک محقق دیگر مثل امام و به تبع ایشون مرحوم والد ما قدس سرهما میگن روایات سه طایفه است. خب دیروز ما بحث بنا و عقلا و اجماع رو روشن کردیم، حالا باید الان یک نظر اجمالی به این روایات داشته باشیم. مرحوم آقای بجنوردی وقتی میرسن به این روایات میفرمایند که روایت حفص بن قیاس که اون روایتی بود که راوی از امام علیه السلام سوال کرد که اگر در دست کسی من چیزی رو دیدم، من میتونم شهادت بدم که این مال اونه؟ حضرت فرمود بله. راوی سوال کرد شهادت بدم که این دست اونه یا شهادت بدم که مال اونه؟ حضرت فرمودن که تو میتونی همون مال رو ازش بخری و بعدم که خریدی قسم بخوری که مال خودته؟ عرشت بله. فرمود چطور میتونی شنید قسم این رو بخوری اما قبلش نتونی نسبت به این مال ملک اون بایه؟ خب این روایت حفص بن قیاس هم دلالت بر حجیت یک داره، هم این که مستندن به یک اینجور شهادت بده. هر شخصی مستندن به یک میتواند هم شهادت بده هم قسم یاد بکنه. مرحوم آقای بوشنودی می‌فرماید مفاد این روایت حفص بن قیاس جواز الشراء و شهاده مستندن الالیده و بعد و هذا المعنى اهم من الاماريه و الاصليه و يجتمع مع كل واحد منهما. این معنا یعنی جواز الشراء جواز الشهاده هم با اماریه سازگاری داره هم با اصل بودن. یکشن و مرکن واحد من هما حیث و این حتی یا حیث و حتی این حتی ان جواز الحرف و شهاده الذي اخذ العلم في موضوع ما على نحو طریقیه مستندا الیها لا ینافی اصلیتها. می‌فرماید حتی جواز حق و جواز شهادت که خب در باب حرف کسی میتونه حرف رو انجام بده که علم داشته باشه، در باب شهادت هم علم معتبره، منتها علم در موضوع حرف و شهادت به نحو طریقی گرده. ایشون میگن که این با اصل بودنش مناقض نداره، لأنه قد حقرنا فی محله ان الاصول التنزیلیه ایدن مثل الامارات تقوم مقام العلم الذي اخذ في الموضوع على نحو طریقیه. می فرمانا قبلا در بحث مباحث قد اونجا گفتیم اصول تنزیلیه این مثل امارات میمونه. بله برای من ارزو کنم خوری کلام میشنا بگیم نه فقط بگیم هم کدوم مبنا؟ دیروز عرض کردیم یک اصول عملیه ای داریم که نظر به واقع دارد اما به این لحاظ حجت نشده، اما یه اصول عملیه ای داریم که نظر به واقع مثلا نداره. اولی بسه استثاب به مهم سه برابط میزنه
این
چی تنزیلی؟
اسم تنزیلی میانو به بعضی از اصول نظر به واقع دارد.
حالا این تقسیم به تنزیل و به تنزیل در ذهن من زمان ناینی این درست شد بلا در کلام جواهر رو نمیدن قبل از جواهر مسئله همینطور. خب حالا دقت بفرمایید بحث ایشون رو. ایشون میفرماید که آه ما از این روایت حفص بن قیاس مسئله جواز و حرف و شهاده مستندن الالیب رو استفاده می کنیم. این یکی و این معنا هم با اماریت سازگاری داره هم با اصل عملی بودن، منتها مراد از اصل عملی تنزیلیه، یعنی کسی در ذهنش نیاد یا در حرف در موضوعش علم حالف باید علم داشته باشه، در شهادت شاهد باید علم داشته باشه. ایشون می فرماید چون اصول تنزیلیه قائم مقام علم میشه ما اگر آمدیم بودیم ید از اصول تنزیلیت این قائم مقام علم میشه. و بعدم میگن اصلا احتمال این که ید از اصول غیر تنزیلی باشه ثابتون من رأسه و اصلا این قابل اعتنا نیست. خب ببینید عرض میکنم که همین روایت حفص بن قیاس رو همونه نخیر تنزیلی و محرزی نه نه حفص تنزیلی و محرزی کی فرق روزه؟ نه چون از اصطلاحات فرمان نایمیه هیچ فرقی هم بین اینها وجود نداره. تنزیلی و محرز فرقی نمی کنه. عرض می شود که خب گفتم ببینید اول در ذهن شریفتون بیارید که یک محققی مثل این شونز مرحوم آقای بجنوردی میگه از این روایات اصلا نه اماریت استفاده میشه نه اصل بودن استفاده میشه. اما یک کسی دیگه مثل امام میاد سه طایفه میکنه و به نظرم میرسه که این روایت حفص بن قیاس رو جزء طایفه سوم قرار داده. بله جزء طایفه سوم هم قرار داده این رو یا طایفه دوم شاید، یعنی ظاهرا طایفه دوم باشه. حالا ببینید کتاب ایشون رو، یعنی میخوام بگم فقط این روایت دلالت بر اصل حجیت ید داره. حالا ما کلمات اینا رو بگیم تا خودمون به جمع‌بندی برسیم. اما این یه روایت، روایت حفص بن قیاس، میام سراغ روایت حمزه بن عمران که این رو امام جزء طایفه دوم قرار داده. راوی میگه به امام صادق عرض کردم من داخل بازار میشم میخوام یه جاریه رو بخرم، جاری خودش میگه من آزادم حره هستم بخرم این رو یا نه؟ از اون فرمان اشترها. و همچنین صحیحه عیسی بن قاسم سهل تو من مملوکن ادعا انهو غرون ولن یخته بنگیرتن را دارگ اشتری قالنه. باز مرحوم های بجنوردی میگن فلیسن مفاده هما، یعنی مفاد این روایت حمزه بن عمران و صحیحه عیسی بن قاسم الا جواز و شراء من ذلیت و عدم الاعتناء به قول الجاریه و جواز و شراء اهم من الاماریه و الاصلیه. جواز شراء اهم از این است که این اماره باشه یا اصل باشه. روایت مسعود بن صدقه هم کل شیء هو علیه حلال حتی تعلم انه حرام به عین فتدعن، بعدم سه تا مثال زدن، بعدم در آخرش دو مرتبه قاعده کلی را آوردن. ایشون میگه به نظر ما اصلا دلالت بر قاعده ید نداره. میان سراغ موثقه یونس بن یعقوب که اون تعبیر من استولا علی شیء و هو له میفرماد لا یدل الا علی ترتیب آثار الملکیت علی مستولا علی. اگر کسی بر یه چیزی استیلا داره شما آثار ملکیت رو بهش بار کن و این اهم از اماریت و اصل بودنه. پس ایشون میفرماید این روایاتی که برای قاعدیت بهش استدلال شد نه دلالت بر اماریت داره نه دلالت بر اصل بودن. اون وقت از تو سوال میکنیم خب روی این حساب اگر شک کنیم ما یک دلیلی عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل رو داره، ایشون میگه از عدم ترتب اون لوازمه. چون فرق بین اماره و اصل بر حسب مبنای مشهور است که در امارات لوازم هم مترتب میشه در اصول نمیشه، شک میکنیم که این لوازم مترتب میشه یا نه اصل عدم میشه، لذا نتیجه عملیش میفرمان با اصل بودن سازگاری داره. خب
ولی سر خصوصیات هم اصول عملیه داره، مثل هم بحث سبب مصدبی که شما من مثلا اینطوری نیست که هرچی که اماره داشته باشه، اصل داشته باشه، اماره داشته باشه، یه سری ما به امتیاز
حالا اون در بحث تقدیمه، اما در ترتب لوازم، در ترتب لوازم در اصل سندی مسببی، شک در مسبب از شک در سند تولید میشه اصلا و با اجرای اصل در سبب موضوع از بین میره. اما اینجا مشهور میگن آقا لوازم امارات حجته، لوازم اصول عملیه حجت نیست. حالا میگم اینجا همین هم بحث داریم الان، اون وقتی شما که شک میکنیم این لوازم بار میشه نه از عدم میشه، لذا نتیجه شو میشه وقتی یه از اصول تنزیلیه باشه بر حسب این روایات. خب حالا ببینید ما در همین موثقه یونس ابن یعقوب کل من استولا علی شیء فهو له، امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید نه تنها دلالت بر حجیت ید داره، دلالت بر امانیت یدم داره و تعبیرشون این است که این من استولا علی شیء فهو له، این اقوا دلالتن هست از قاعده استصحاب، از لا تنقض الیقین به شک. می فرماید این دلالتش از او قوی تره. پس ببینید این نظر هست که از موثقه یونس امانیت استفاده میشه. خودم اتکال اول این هفته بگیار اتکال سائل
به اینکه آیا لوازم رو من
قاعد
بشم امام
تحکیم
میکنه،
خیلی برای حالا عرض میکنم. ببینید دو تا مطلب در کلام آقای بجنوردی هستیم قابل مناقشه است. مطلب اول این که ایشون میگن ترکیب آثار اهمه، این اتفاقا درست عکس این مطلبه، یعنی وقتی ما آمدیم ید رو علامت ملکیت دانستیم و گفتیم جمیع الاثار، یه وقت بگیم آقا یک اثر اجمالی و فی الجمله برش بار بشه که دیروز هم اشاره کردیم، خیلی خوب. اما اگر گفتیم همه آثار ملکیت واقعیه رو شما بار کنیم جا، این دیگه ملازمه با اماریت نیست که طبق نظر خود مشهوره، طبق تحریفی که مشهور برای اماره داره. شما اگر از این روایات ترکیب جمیل و آثار رو استفاده کردیم، خب این بس ملازمه قهری داره، اصلا من نتیجه قهریش این است که این عنوان اماره رو داره. من استولا علا شیئ فهو و لهو، یعنی فهو و لهو واقعا این ملی که برای او هست واقعا تمام آثار برش مترتب میشه. اون وقت نقطه دوم که باز همین مرتبط به نقطه اول هست، ما چطور میتونیم حرف و شهادت رو که مستند بگرده ما اینجا بیاییم رو نادیده بگیریم، بگیم این از اصول تنظیمی هست؟ اولا در مبنای اختلافی بین بزرگان هست که خیلی هم میگن آقا نه اصول تنظیمی هم قائم مقام علم نیست، فقط اماره، اونم دلیلش روشنه، میگن در اماره شارع من جهت انه واقعون حجت قرار داده، پس این قائم مقام علمه، قائم مقام واقعه. اما در اصول تنزیلیه من جهت انه واقع اون نیست، پس لا یقوم مقام العلم. بزرگانی مثل حالا مرحوم والد ما و اینها قبول ندارن که اصول تنزیلیه قائم مقام علم باشه. غیر از این اشکال مبنایی پیداست که این بار کردن چنین اثر و چنین لازمی برگرد، این دیگه قرینه روشنیست برای این که این از زمره اماراته. این مطلبی که ایشون مکرر میگه جواز و شرا، جواز و شهادت، جواز و هر اینا اهمه، هیچ اهمیتی درش نیست، ظهور عرفی روشن داره در این که اینها همون نحو اماره است که مشهور میاد بیان میکنه. بودا ببینید، من حالا فقط این نکته رو اینجا رو مبنای خودم بخوام عرض بکنم. ما که قائلیم که اصلا فرق بین اماره و عرض این طوری که مشهور آمده، مشهور متأخرین البته، متأخرین هم یعنی باز از حالا زمان شکل به بعد ذکر کردن. ببینید در کدوم یکی از این روایات ما میتونیم از روایت استفاده کنیم از این جهت که این ناظر به واقع است چار حجت قرار داده و اساسا یک فقیه بیاد برای ما روشن بکنه از خود این آقایون که آقا در لا تنقض الیقین به شک لأنک کنت علی یقینه ولا ینقض الیقین به شک، این نظر به واقع داره، من استولا علی شیء فهو له، نظر به واقع داره، اما در من استولا شارع از این جهت حجت قرار داده من جهت انه واقع، اما در استصحاب اینطور نیست. واقعا ما فرقی رو این فرق رو نمیشه از اینجا استفاده کرد. کجای این روایات و این عدله چنین لسانی چنین قرینه درش وجود داره؟ بگیم آقا در من استولا علی شیء فهو له شارع من جهت انه حاکن عن الواقع آمده حجت قرار داده، اما در لا تنقض با اینکه داره لأنک کنت علی یقینه، حالا امام فرمودن که من استولا علی شیء فهو له، این اقواس از تعبیر که در قاعده استصحاب آمده، ولی به نظر من تعبیر در استصحاب اقواس، چون اونجا تعلیل داره، اونجا تعلیل نداره. اینجا فوقش در آخر یکی از این روایات آمد که لولم یجوز ما قفل المسلمین مثلا سوه، که اونم اختلاف این حکمت علته به چه عنوان امام در اینجا این رو امام علیه السلام داری فرموده. پس ببینید تعبیر در استصحاب اقواس از اینجا رو همین شما خودتون تأمل بفرمایید. مشهور بین بزرگان هم این است که یک اماره است، اما استصحاب اماره نمیدونن، استصحاب را از اصول تنزیلیه میدونن، در حالی که تعبیر در استصحاب اقوای از تعبیر در قاعدیگر. حالا ببینید مطلب دیگه که در اینجاست، پس ما نتیجه گرفتیم این است که رو مسلک مشهور حق با اونایی که میگن گرد اماره است، یعنی ظهور در ترتیب جمیع الاثار داره، من الاثار حق و شهادت مستند به یده و این قرینه عرفی روشن بر اماریت، بر اماریت طبق مبنای خود مشهور.
مشهور که
روایت مدده داره تقییر حاجه یعنی دونه،
بله
این عبارت حتی تعلمان و حرامون به عینه داره امایت رو کنم. نه مشهور که به این سرزش استدلال نمی کنم برای قاعده یه، نه به همون قسمت دوم مثال هایی که زده که اگر کسی مالی رو خرید حالا لعله و سرقه اینا استدلال می کنند برای قاعده یه. خب اون وقت حالا نکته دوم، مرحوم صاحب منتقا علیه الرحمه ایشون میگه ما در فرق بین اماره و عرض دو جهت داریم. یک جهت این است که بگیم لوازم امارات حجت، لوازم اصول حجت نیست. جهت دوم است که اگر اماره با اصل تعارض کرد اماره مقدمه، و بعد ایشون میگن هر دو جهت در ما نحن فی منتفیه، لذا اصلا نزاع در این که آیا ید اماره است یا اصل یک نزاعی است که فقط ثمره علمی داره اما ثمره عملی نداره. خب اولا مطلب اول ایشون میگوید که ما لوازم امارات را حجت نمیدونیم، بلکه باید در هر دلیلی ما به دلیلی که آمده اون دلیل رو حجت قرار داده نگاه بکنیم. نه نظر صاحب منطقه دارم عرض میکنه، می فرماید بینا سابقا که لا فرق بینهما فی عدم تکفل دلیل اعتباره ما لإثبات لوازم مدعاها، فالاماره به دلیل اعتبارها لیست حجتا علی اللوازم کما ان الاصل کذلک، نه اماره نه اصل هیچ کدوم لوازمشون رو ما نمیتونیم بگیم حجته، چون اون دلیلی که آمده اماره رو حجت قرار داده فقط مؤدای او را حجت قرار داده. بعد یک استدراک میکنن میفرمان نه بعضی از امارات لسانها الکش عن المؤدا و لازمه و اثباتهم ما واقعا، مثل خبر واقع میفرمان در خبر واقع اخبار به مؤدا اخبار به لازم از غرفن فیکونو به منزل از قیام خبرین، خبر به منزله دو تا خبره، یکی خبر بر معداست یکی خبر بر لازمه. اما این فرمان این مطلب در قاعده ید نیست، در قاعده ید الید علی الملکیه لیست یدن علی لوازمه ها، فلوازم الملکیه لا تثبتو بلیه. خلاصه نظریشون اینه که هر جا ما دو چیز داشتیم و اون دلیلی که آمد یکی رو معتبر کرد باید دیگری رو معتبر کنه، ما بحث لوازم رو به میان میاریم چه اماره باشه چه اصل باشه. هر جا دو چیز نشد دلیلی که آمد حجت کرد یک چیز رو حجت کرد، اینجا میگم همون حجته، چه یک باشه چه اماره باشه دیگه لازم حجت نیست. در حقیقت در بحث لوازم امارات و اصول عملیه یک نظر قدما دارن، یا تون هست قدما چی میگن؟ چی در ذهنتون رو؟ قدما لوازم امارات و اصول رو فرق میگذارن یا نه؟ قدما اگر یادتون باشه در بحث اصل مثبت بودیم لوازم اصول عملیگر هم حجت میدونن، قدما فرق بین امارات و اصول نمیگذارن لوازم همه این رو حجت میدونن. نه اصول مطلق باشه استثنا چه غیر استثنا. متأخرین دو گروه شدن، یه گروه بودن مطلقا حجت نیست، یه گروه هم تفصیل دادن و این تفصیلیان دو گروه هم. پس ببینید قدما میگن مطلقا حجته چه امارات چه اصول، متأخرین یک گروهشون میگن مطلقا حجت نیست، این دو نظر. گروه بعد تفصیلن، تفصیلیان دو گروه هست، یه گروه میگن لوازم امارات حجت، لوازم اصول حجت نیست، یه گروه میگن باید دلیل هر کدام رو دید، در بعضی از موارد دلیل اماره لازم و حجت میکنه، در بعضی از موارد دلیل اصل لازم و حجت میکنه. نمیشه یکسان گفت در امارات مطلق یا در اصول مطلق، نمیشه حرف زد. این نظر اخیر نظر مرحوم ایروانی در حاشیه مقاصده. حالا اینجا بله نه سوال منتقا میگه اصلا مطلقا لوازم حجیت نداره مگر این که دلیل اماره بیاد علاوه بر معدا لازم رو هم حجت بکنه مثل بحث خبر واحد که خبر واحد از باب این که اخبار به معدا اخبار به لازم اونم هست عرفن خب حالا ببینید اینجا ما دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم ما خودمون لوازم استصحاب رو یعنی ما اصل مصر رو گفتیم مجهیت داره لوازم عقلی و عادی هم برایش بار میشه عرض میکنن که اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردیم قبل از اون هم در بحث مقاصد قبل از اینکه در اصول این مسئله رو عنوان بکنیم در مقاصد اونجا اون موقع نظر مرحوم ایروانی رو اختیار کرده بودیم که آقا باید به دلیل حجیت نگاه کرد ببینیم از دلیل حجیت چی استفاده میشه این مبنای ما در اینجا حالا ببینید نکته ای که وجود داره سال منتقا میگه خلاصه یه مثل خبر واحد نیست یه اماره بر ملکیت هست اما لوازمش ید دلیل بر ملکیت هست اما ید بر ملکیت ید بر لوازم نیست اون وقت میگویم که پس ید هم مثل اصول عملیه میمونه پس این فرق اول در این که ما به این فرق بگذاریم بین اماره و عد کنار میره حالا عرض میکنم دلیل که خب حالا خوشحال رو بگیم من ندیدم کلام اصفهانی ببین آن اینجا اولا یه خلقی شده در کلام سوال منتقا و اون اینه بین این که بگیم آقا دائره دلیل حجیت لوازم رو شامل میشه یا نمیشه و بین این که بگیم اخبار به معدا اخبار به لازم از عرفن دو مطلبه ما یه وقت میبینیم آقا دلیل حجیت نگاه کنیم دلیل حجیت یه همه لوازم میگه بار میخواد عرفن ید بر شی ید بر لوازم باشه یا نباشه تو کاری به این نداریم ما شما یه وقت میگید بحث رو باید ببریم رو دلیل حجیت و باید دلیل حجیت نگاه کنیم در دلیل حجیت اگر گفتیم ما دلیل حجیت یک میگه همه آثار و لوازم رو بار کن اونجا لوازم باید بار میشه میخواد ید اصل باشه میخواد اماره باشه میخواد ید بر شی عرفن ید بر لوازم باشد یا نباشد ما در باب خبر واحد نمیایم بگیم ما اخبار به معدا لازمش اخبار عرفن اخبار به لازم بین معدا و لوازم توازن عرفی وجود داره نه میگه ما دلیلی که اومده خبر واحد وجود کرده میگه برای این خبر واحد تمام آثار رو بار کن اگر تمام آثار بار میشه لوازمش حجت میشه این باید اون سراغ دلیل حجیت و دائره دلیل حجیت مسئله این که آقا بیاییم بگیم بین اخبار معدا و اخبار لازم در خبر حجیت داره اما در ید ید بر شی عرفن ید بر لازم نیست اولا که چرا ید بر لازم نیست کسی که ید داره بر یک شیعی ید بر هبه کردن داره ید بر وقت داره ید بر دی داره ید بر اجاره داره ید بر همه ای هاست این اولا ثانیا ما چکار داریم که حالا این ید ید بر او هست یا نه ما باید دلیل حجیت رو ملاحظه کنیم امین نه کاری از اینکه عرفی یا نه ما از این جلده ما نه اون جایی که عرفی هست یقینا لازم باره درست. ولی ما این ملاک رو میاریم دلیل حجیت، دلیل حجیت بخواد عرفی دیگه باشه میخواد نباشه، دلیل حجیت دیگه آقا من ید رو بر شما حجیت قرار دادم، من خبر واحد رو بر شما حجیت قرار دادم. حالا ببینید مثلا فرض کنید در باب بینه، اگر خود آقا بینه میاد این خبر عدلین رو فقط در باب خصومت حجیت قرار میده، این ما در جاهایی که به درد نمیخوره، یا عدلی رو در یه جای خاصی هر بسیاری داره به دلیلش، بعضی ها مثلا میگن آن خبر عدلی در باب رویت هلال به درد نمیخوره، ما از عدلی استفاده کردیم در رویت هلال باید شیاع باشیم، داریم بعد از این انزار رو داریم علایاله، وقتی ما رویم سراغ دلیل میگه چه کار داریم عرفی هست یا عرفی نیست، بله اونجایی که عرفی هست که نیاز به دلیل نیست،
دلیل
ملغات به عرف، اما دائره خیلی خوب میگیم هر جا عرف تلازم بین خود اون شکل و لوازمش رو پذیرو اونجا دیگه نیاز به دلیل نداریم، اما همین خود این دلیل حجیت تمام مطلب هست. این بله
اماره
و سبب ناقل هم
هست،
یعنی سبب شرعی
ناقل
نام غیر از
لوازمه ایشون استفاده کنیم که اتفاقی در روایت فقط حضرت زهرا ممکنه مدعی ابو بکر، چرا؟ چون اونها خودشون اصلی عدم انتقاد داریم، پس حضرت زهرا میشه مدعی، ایشون مراقبت ما تیار داریم، یعنی هم اماره و سبب ناقله،
هم حضرت زهرا که ادعا فرمودن که چطور نتیجه منکر بودن میشه؟ حضرت مدعی صاحب ناقله، ابوبکر منکر صاحب
خب
اصل عدم انتقال به طرف ابوبکر میدونم، خیلی خوب این درسته، این مطلب که ید اماره هست، ید اماره و سر هم هست، اماره و سر چطور حضرت رو منکر میکنه؟
پس اماره و سر شد، پس فرمایش حضرت زهرا مطابق با قاعده میشه،
این قاعده
اصلی هم اماره دیگه، هم اماره بر ملکه
هست، اصلی عدم انتقال چیم؟ اصلی عدم انتقال چیم؟
اصلی
رو خوب کنه، اصلی عدم انتقال رو میکنه منکر، حضرت رو میکنه مدعی، حالا باز اون یه مسئله دیگری آقای برادر، اون یه مسئله دیگری غیر از این مسئله اینجا، اون رو باید در جای خودش حالا در همون بحث زمینه کنید و دنبالم بکنید، ما اون از راه متدایی تمامش کردیم، اینکه حضرت رو بیه اصلا عرفن در این قضیه نمیشه گفت حضرت منکره، عرفن نمیشه گفت منکره، واقع مسئله شما در این قضیه در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت رو نمیتونه بگیم منکره، نه طرف مقابل رو منکر قرار داده امام، خیلی حالا این مطلب با این خط نشه، این مطلب پس بیدید این مطلب اولی که صاحبمون هر کم صاحبمون تقاط دو تا مطلب داره میگه، میخوام با این دو تا مطلب بگه فرقی بین اصل بودن گرد و اماره بودنش نیست، مطلب اولش رو ما مبناش رو هر شرط مورد مناقشه قرار دادیم، حالا اگر کسی این مبنا رو قبول داره که اصلا لوازم نه امارات نه اصول حجیت نداره، این فرق اول کنار میره، حالا تا دنبال چی برنامه داری؟ برنامه داری؟ تشکر از چیز؟ من باید از شما تشکر کنم که وقت و گرفتون از شما حوصله کردید این قد بحثای ما رو گوش بدید.
و علم لله توییت توی ملکوت سماوات عظیم. اول صحبت و آخر صحبت هم را میخوام دعا کنم برای تمام معلمین علی خصوص استاد عزیز، روز معلم را گرامی میداریم، همه معلمان را عرض می نهیم. چون معلمان راهب را امیدواریم خدا با انبیای الهی محشر بفرماید و معلمان زنده را خدای سبحان با عمر طولانی توفیق عطا کند. شهید بزرگوار من مرحوم آیت الله مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه را با شهدای صدر اسلام و با امام شهدا محشور فرمود. همه ما را حق شناسان نوشته های علمی این بزرگواران قرار بدهد و توفیق استفاده از مکتوبات آنها را خدا به ما مرحمت کند. از اقران شهید مطهری چند جمله در مورد این آقا این بزرگ مرد خواهی صحبت کنید. شهید بهشتی در مورد شهید مطهری فرماید: در برخوردهایی که من خدمت امام در این سالهای اخیر داشتم، امام علاقه خاصی به ایشون داشته و برای ایشان ارزش فکری و علمی و خدماتی ویژه می آورد. به نظر بنده علت علاقه فراوان امام به مرحوم مطهری به چند جهت است. اولا استاد مطهری نه تنها شاگرد امام بلکه دوستی صمیمی نیست برای امام به شما می نمودند. رابطه مهمی مرادی امام به علم و تقوا و به تفکر و به قدرت تشخیص ایشان اعتماد داشتند. سالها حدود در 12 سال شاگرد ما بودند. در بخش فلسفه و ارکان و فقه و اصول و اخلاق در این پنجشه در نزد امام تحصیل کرده بودند و امام ایشان را از بهترین تربیت شدگان جلسات اخلاق و تربیت خود می شناختند. طبیعی نیست که امام به فرزند علمی و روحانی خود علاقه زیاد داشته باشد. مقام از دار رهبری در رای مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند: مطهری یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی ایران بود. یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلامی با مغز قوی خندکت کنید. کلمات رهبری همه دقیق و بجا با مغز قوی و دل آقا و هوشمندی علمی و او شکل گرفت. لذا تعبیر بسیار جالب وجود مطهری یک وجود مستمر است تا جمهوری اسلامی و دلهای مخلص و تپنده این نظام وجود دارد. مطهری زنده است. از عربت آیت الله جمهوری آمولی شنیدم که می فهمود جلسات درس مرحوم علامه وقتی برگزار می شود. وقتی مرحوم مطهری وارد جلسه درسشون می شود، برکت علمی اون جلسه چندی برابر می شود. اونا از خاطره افراد می کند از مقام بلند علمی این شخصیت و چیزهای دیگر که نوشتم. وقت اجازه نمی ده من در مورد شخصیت حضرت استاد
همونا رو بخونم
چیزایی که مشاهدات بنده بود توی افرشتاری خدمت حضرتانی بودن واقعا من خودم فرض میتونستم که اینجای بیان کنم. در خفا همیشه گفتم دوست داشتم اینجا هم ادایجه نکرده باشم. چند تا ویژگی درسی و چند تا ویژگی اخلاقی استاد بگم که دوستان هم همین تو بحثایی که نشستایی که داشتیم اتقان داشتن. یکی این که استاد مشکلات و معضلات علمی را خیلی روشن بیان کنند. امروز واقعا عدل و دلیله همین امروز به جلسه امروز مشکلات و معضلات علمی را خیلی روشن بیان میکنند که چی؟ بعد هم در مقام جواب خیلی منطقی و دلیل بارها بارها شده بنده را خیلی قانع کردن که ما که بالاخره زیاد کتاب مطالعه میکنیم واقعا فرماشد ایشون ما رو قانع کردن. انسان تو درس ایشون من به همه گفتم انسان در درس ایشون میفهمد که استاد من عینه و الی عینه دارد فهم کنه، یعنی نقطه شروع و پایان بحث کجاست را انسان به حضور متوجه میشه. دومیش که دوستان کم شما مشاهده کردیم و اون اینه که واقعا استاد از شما رسوایی میکنم. دوست دارم که چیزی نفرمایید شما مرحبا میشیم جذابیت روزه ایشونیم. این شبهای لیالی قدر دوستان لیالی قدر که این مسجدی آجردن را خاطر اصلا میگن ایشون اونجا منبر میرن واقعا جذابیت عجیبی در روزه و صدای خداوند در صدای ایشون قرار داره که من دیگه
سوم آثار ایشان رو من به اهل علم دادم. کسانی که خودشون سالها در خارج دارن تدریس میکنن، خودشون به ما از آن داشتن فرمودن که از مستوای بالای علمی برخوردار بود. چهارون استاد غیر از علاقه داشتن به همه اقشار و مراوضاتی که شما همه دوستان میدونید دارن، عمیقاً واقعا این همه دوستان احساس کردن عمیقاً علاقه خاصی به طلبه دارن. مثلا یک نوع ارتباط استاد با طلبه ها، یک نوع ارتباط خاصی. و اینم بذار من بگم، اینم نمیشتم ولی واقعا میخوام بگم، مثلا در کارها و رفتاری بیشون تکریم خواهده، اصلا به ما خود بنده میگم، اصلا به ما شخصیت میگم، از اینکه تو این لباس هستیم به ما شخصیت میگم، من دارم به مشاهدات ایگی خودم رو میگم، به ما اندش میگم با رفتار خودشون. پنجم، استاد واقعا در فرمایشات علمیشون متوجه میشون، خیلی یعنی تفکرن، خیلی یعنی تفکرن. روش بحث استاد تو این سالا متوجه شدین که تمام فرمایشات بزرگان اعلام رو هیچ کدوم فرو نمی کنن، همه رو مطرح می کنن، نهایتا یا یکی را به دیوان قول صوابی برمی گذینن یا یک مبدعی یا ابتکاری از خودشون به نمایش می دارن. که من خیلی علاقه دارم یه لجنه تشکیل بشه که ابداعاتشون و ابتکاراتشون رو گزینش کنیم و به صورت مجزا چاپ بشه. ششم، روح لطیفی ایشون دارن، واقعا خیلی اصفایی بکنم که من بیدم ایشون واقعا دارن از رجدانه داره ناراحت میشن ولی من مشاهده رو اینو خدا دارم عرض بکنم خدمت دارم. دیدم واقعا کسانی که اومدن پیش ایشون و ایشون اگر تقاضایی داشتن ایشون توان اینه نداشتن که رفع حاجت کنن، خجالتی و ناراحتی که من در صورت مبارک چهره مبارک ایشون دیدم بیش از اون بود که اون شخص اومده تقاضا کرده. هفتون، هوش بسیار سرشاری من در ایشون دیدم. بارها دوستان من اینا هستم، من دیگه تربیت شده ایشون هستم، من هر جا میرم میگم تربیت شده ایشون هستم. دیدم جلساتی که بعضی اومدن یه چهار حرفایی زدن دیدم ایشون جوابشون نمیده، برای من سوال بود. بعدها که جایی نشست داشتیم از حضرت استاد سوال میکردن، استاد به یک دفعایی که میفهمون که ایشون، من فهمیدم ایشون میخواد جلسه رو به هم بزنن. اینا یک نقاطی که خداوند به هر قلبی افاده نمیکنه. هشتون، صدقه جاریه که ایشون دارن، جنبه دلسوز بودنشون، جنبه خوش اخلاق بودن روی بازیشون و جنبه جوابگو بودن به سوالات. واقعا بعضی از طلبه ها حوصلهشون سر میره که بارها به بشر بنده گفتن که الان ما ملاقات داریم میکنیم تقریبا، چه حوصله ایشون به سر میره. و نظر آخر، و این واقعا دارم این را حرف میکنم با تمام وجود از این دفاع میکنم، به نظر بنده در عصر حاضر نظری بهتر از فخر المحددین برای چه کاری که نیست؟
خواهش میکنم
خودش را به مطرف میرساند تا به شما بیاموزد. پروردگار ما را قدردان خون شهدامون قرار بده. پروردگار عزتی را که من هیچ دردی نیست که برای امام راهی دعا نکنم، اصلا هر چی داریم از امام راهی، هر چی بگیم از امام کم کنیم، امام مولای معتق ماست، واقعا دارم میگم امام مولای معتق ماست. پروردگار عزتی را که به اسلام مسلمی و به انسانیت در اثر هدایت ها و فداکاری های امام و امت و شهدا و رهروانش و ملت ایران برای انسان ها آوردی، خدایا این عزت را ادامه بده. خدایا اموات و گذشتگان همه ما را بیامون. خدایا به ما توفیق علم و عمل عنایت فرما. السلام علیکم و درود
بر شما.
عرض میکنم که من از لطف و بزرگواری شما فضلا مخصوصا جناب آقای رحمانپور تشکر میکنم. این که دارم عرض میکنم واقع اینه که بخوام تعارف بکنم، هر آنچه که ایشون فرمود من هی میگفتم این حرفا از کجا، من که در خودم نمیبینم اینا، واقعا عرض میکنم در اخلاق بگیم، در علم بگیم، در تحقیق بگیم. و اما میخوام این رو بگم که من خدا رو همیشه شاکرم در این که از عنایات خاصی که خدا به این حقیر فرموده این است که در مجلس بحث همیشه جمعی از فضلا بودن که واقعا اونها ما رو ترغیب میکردن به تحقیق بیشتر، دنبال کردن مباحث به صورت عمیق. از اولی که این بحث خارج رو شروع کردن این جهت به الحمدلله موجود بوده و واقعا من خودم رو مرهون انتاب و زحمات و حوصله شما فضلای بزرگوار میدونن. خود رو مجلس بحث ما جمعی هستن که کفایه میگن، جمعی هستن مقاصد میگن، رسائل میگن. بعضی از دوستانم قبلن هم بودن که الان خودشون تدریس خارج میکنن. خب این لطف بزرگیست که خدای تبارک و تعالی در حق ما کرده و من دعام واقعا همیشه اینه که این ویژگی بزرگی که در حوزه علمیه وجود داره که استاد را این لحظیست که از باب روشن شده از میکنم به الله نه به معنای واقعیش، استاد و طلبه در روش رابطه متقابل رو داره. یعنی در حوزه ما اگر استاد به جایی برسه در اثر فضلای ارزشمندی که در حضور او بودن و اگر فضلا هم قدرتی پیدا بکنن در اثر اون استاد، این یک رابطه متقابل هست. هیچ وقت کسی نباید خیال بکنه که خودش چیزی هست و بقیه چی نیستن. من همیشه با اون حالا گاهی میفرمم حوصله میکنی در سوالات در این که استفاده میکنم. من گاهی خود یک سوالی که میشه اینجا جوابش هم میدم، برای خودم جواب کافیه، اما گاهی خود یک هفته روی اون فکر میکنم که ببینم نکات دیگه میشه ازش استفاده کرد یا نه. حالا این خاطره رو من از کنم بعد کنم گذشت در درس استاد بزرگوارمون آیت الله رزما آقای وحید رحمت الله که میرفتیم، من در درس فقه مقید بودم به این که اشکال کنم، اون جلو هم میشستم. بعضی از این افرادی که حالا بیش از 30 سال درسیشون میرفتن یه روزی آمدن من گفتن آقا من باید این سوال کردن رو شما ترک کنیم. من اول فکر کردم اینا آمدن اعتراض کنم، گفتم چطور؟ گفتم ما از این سوال ها خیلی استفاده میکنیم. ببینید من این واقعا مسئله مهمی، شما هم این ده رو داشته باشید، یک وقت یه جایی تو مجلس دست یا غیر کسی سوال میکنه این برای شما خودش یک عرض میشود که محتنم هست، فرصتی صورت غنیمت بشنوید. علایاله ما خودمون رو مرهون شما میدونید ولا عکس و سلامت و این